البته وقتی میگیم تفاوت‌های جنسیتی عمومیت نداره ها، یعنی کلن یک مرد رو با این ویژگی ها نمیبینیم یا نمیگیم همه مرد ها اینطوری هست. ممکنه بعضی از آقایون چه ذاتن چه با تمرین خوب حرف بزنه تو خونه، جزئیات رو مطرح کنه، نه اون نقصه نه این نقصه، ویژگی این آدمه.
بسیار عالی، ممنونم جناب آقای استاد رضا یوسف زاده برای اطلاعات خیلی خوبی که در این برنامه به ما دادید. من با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
با شما شنوندگان گرامی هم خداحافظی میکنم. دفتر این برنامه رو میبندیم. شما هم سوالاتتون رو به سامانه 30553 هم ارسال بکنید و یا با شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 ارتباط بگیرید و سوالاتتون رو به ما برسونید. یا علی مدد.
خانواده 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 صفحه ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه یرشو، دل به شادی نهاده.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
ستاره 999 ستاره 96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شک کم بیفته یک و دو مثلا، فرض کن دو و چهار، سه و چهار مثلا، هر جا که پای یک در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله، بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم، الستو بلب بکن
قالو بلا،
همین.
ستاره 999 ستاره 96 مربع.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز هر نام، نام خداست که بی نام او نامه یک سر خطاست. با سلام و درود به شما شنوندگان فرهیخته، با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما عزیزان هستیم تا از گنجینه حکمت نهج البلاغه درس‌های حیاتی یاد بگیریم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
عزیزان همراه، قدرشناسی از نعمت فقط احساس قلبی یا ذکر زبانی نیست. سپاس واقعی تجلی عملی در رفتار ماست. از نعمتها درست استفاده کنیم و همیشه به یاد بیاریم که اینها امانتن و ما باید پاسخگوی نحوه مصرف اونها باشیم. این هوشیاری عین قدردانیه. در بخش اول برنامه امروز سرمشق به اتفاق هم میشینیم پای سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی در مورد نعمتهای الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام به محضر شما شنوندگان برنامه سرمشق. در این برنامه از نعمتهای الهی در بیان حضرت امیر میگفتیم و اینکه از چه نعمتهایی برخورداریم و برخوردهای ما با نعمتهای الهی چگونه است و چگونه باید باشه، قدرشناسانه یا ناسپاسانه. حضرت امیر در خطبه 129 که به نحوی استفاده صحیح از داشته‌های دنیوی رو در این عمر گذرا و دنیای فانی و بیوفا بیان میکنه، هم از کسانی یاد میکنه که رنج فقر و محرومیت رو تحمل میکنند و به سختی زندگی رو میگذرونند، هم از کسانی که ناسپاسند و نعمت رو به نقمت تبدیل میکنند. او غنیان بدل نعمت الله کفرا، تبدیل نعمت به کفر همان سوء استفاده از نعمتهای الهی است. فکر و اندیشه دارند ولی به جای بهره‌گیری از اون برای حل مشکلات مردم و خیر رسانی به آنها، نابغه نیرنگ هستند و ضرر زدن به دیگران، به خاک سیاه نشوندن مردم، این ناسپاسی نسبت به نعمته. گاهی این برخورد نامناسب نسبت به نعمت در مورد نعمت‌های سیاسی و اجتماعی، مثلا حضرت علی علیه السلام پیش از جنگ جمل طلحه و زبیر رو نصیحت کرد، از اونها خواست که اگه بیعت شکستند به بیعت برگردند، داخل فتنه نشند، درنگ و تأمل کنند. ولی اونها چه کردند؟ از این نعمت استفاده نکردند، بی توجهی و انکار و تکبر به خرج دادند. در خطبه 137 است که حضرت می فرماید استثبتهما قبل القتال و استعنیت بهما امام الوقا، شبیه دعوت ناصحانه رهبر انقلاب در فتنه 88 از کسانی که مملکت رو به اسم و به بهانه تقلب در انتخابات به آشوب کشیدند و هرچه رهبر فرمود که اگر دلیلی و مدرکی دارید بر وقوع تقلب، خب این راه کار قانونی برای رسیدگی داره، بیایید مطرح کنید، بررسی میشه. ولی اونها قدر نشناختند و ندانستند و در بوق فتنه دمیدند و چقدر هزینه برای انقلاب و نظام پیش آوردند. در اینجا هم حضرت میفرماید قبل از وقوع جنگ و درگیری در جمل چقدر از اونها خواستم که فکر کنند، تأمل کنند، درنگ کنند، ولی فغمتا النعمت و رد العافیت، این نعمت رو پس زدن و عافیت رو رد کردن و فتنه به پا کردن. این یک مصداق تاریخی است برای بیتوجهی به یک نعمت که میتونه سعادت آور باشه ولی موجب شقاوت اونها شد. ادامه این بحث رو در قسمت بعد پی میگیریم.
یا علی و یا علی
یکی از مقالات ارزنده‌ای که درباره کتاب شریف نهج البلاغه نوشته شده، مقاله مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی با عنوان بهره ادبیات از سخنان علی علیه السلام است. ایشان در بخشی از این مقاله می نویسد: با اطمینان خاطر می توان گفت پس از قرآن کریم گویندگان و نویسندگان ایرانی از هیچ گفته‌ای به اندازه گفتار علی علیه السلام بهره نبردند و هیچ زیور ارزنده‌ای را چون سخنان او نیافتند تا آرایش گفته‌ها و نوشته‌های خود سازند. بی هیچ تعصب باید اعتراف کرد که نامه‌ها و گفتارهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از قرآن کریم عالی‌ترین نمونه نثر مصنوع عربی است. این حقیقتی است که ادیبان و مترسلان در زبان و ادبیات عرب از هزار سال پیش تا امروز بدان اعتراف کردند و آنچه سبب شد ادیبان عرب و جز عرب از قرن سوم هجری به گردآوری فقره‌های کوتاه سخنان امام توجه کنند، همین زیبایی‌های لفظی و معنوی این گفته هاست. مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی در ادامه می نویسد پس از آنکه زبان دری گسترش یافت و شاعران و نویسندگان شعر و نثر خود را بدین زبان آغاز کردند، کمتر دیوانی و یا کتابی را می بینیم که شاعر یا نویسنده آن گفتار خود را به فقره‌ای یا فقره هایی از سخنان امام زینت نداده و جمله های کوتاه علی علیه السلام را چون گوهر در سلک نظم و یا نثر خود نکشیده باشد. مثلا در دیوان ناصر خسرو قبادیانی، متکلم، شاعر و نویسنده بزرگ که مذهب اسماعیلی داشته و به خاندان رسول و اهل بیت ارادتی خاص می‌ورزیده، مضمون‌ها و اندرزهای فراوان توان دید که ترجمه و یا مأخوذ از کلام مولا امیرالمؤمنین است. مثلا این بیت که قیمت هر کس به قدر علم اوست، این چنین گفته است امیرالمؤمنین، که مأخوذ است از این سخن مولا که فرمود قیمت و ارزش هر کس به اندازه کاری است که میتواند آن را به خوبی انجام دهد.
در مذهب ما کلام حق ناد علی طاعت که قبول حق شود یاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد علی.
همچنان همنشین و همراه شما هستیم در برنامه سرمشق از رادیو معارف با موضوع نعمتهای الهی. عزیزان، ثروت از نعمتهای دنیاییه، اما امام علی علیه السلام به ما یاد دادن اونو وسیلهی برای رسیدن به سرای باقی قرار بدیم. حالا چطور باید از ثروت استفاده کنیم؟ این یک اصل بسیار مهمه. در فرهنگ دینی، ثروت‌ها با انباشتن اونها موندگار نمیشن، بلکه با انفاق صادقانه موندنی میشن. اینطور نعمت‌های فانی در قاموس الهی برای ما باقی میمونن و به سرمایه‌ای ابدی تبدیل میشن. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
گفتیم که کسانی از ظرفیت برخورداری نعمت توهی هستند، یا غافل میشن، یا سر به طغیان میزنند، یا نعمت رو در مسیر غلط ازش استفاده میکنند. تعبیر سرمستی به کار بردیم. در روایات ما فراوان آمده که بعضی مست شراب میشن، بعضی مست قدرت، بعضی مست شهوت یا ثروت. تعبیر سکر مال داریم در روایات. حضرت هم در خطبه 151 که از فتنهای پیش رو خبر میده، از جمله چنین هشدار میده که فتقو سکرات نعمه وحذرو بوائق النقمه، از مستیهای نعمت پروا کنید، مواظب باشید از برخورداریها و نعمتها سرمست نشید و حذر کنید از فاجعه‌ها و مصیبت‌های انتقام الهی. پیامد این سرمستی‌ها کیفر خداست. غرق شدن در گناهان و سرمستی از غفلت و غرور و ثروت و ریاست پیامدهای تلخی داره. مولای ما در یکی از خطبه‌های خود در اول خلافتش چنین هشداری داده و به عنوان یک قانون کلی و سنت الهی یاد کرده. خطبه 178، اون هم با قسم و ایم الله به خدا سوگند، ما کان قوم قط فی غض نعمت من عیش فزال عنهم الا بذنوب اجترحوها، به خدا قسم هرگز نشده که قومی و جماعتی در شادابی و تراوت نعمتها و زندگی خوب و مرفه باشند ولی بعدن این نعمتها از اونها گرفته بشه و اینها رو از دست داده باشند، گرفتار نکبت و بدبختی شده باشند، مگر به خاطر گناهانی که مرتکب شدند. گناه سلب نعمت میکنه. ادامه این کلام جالبتره، میفرماید ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا الى ربهم، اگر مردم وقتی دچار مشکلات و بلاها و گرفتاریها و بحرانهای ناشی از غفلت و گناه شدند و در نتیجه اون نعمتها از دستشون رفته، اگر با نیات صادقه، با اشتیاق قلبی و خالصانه رو به خدا بیارن، برگردن، سیاست‌های غلط رو جبران و اصلاح کنن، خدا هم نعمت‌های گذشته رو برمیگردونه و اونچه رو که خراب و فاسد شده اصلاح میکنه. باید در خودشان تغییر ایجاد کنن تا خدا هم وضعیت و سرنوشت اونها رو عوض کنه. همون کلامی که در قرآن کریم هست، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. تغییر در رفتار موجب تغییر در سرنوشت انسانها میشه. تا چنان بودیم بودیم آن چنان، چون چنین گشتیم گشتیم این چنین. تا برنامه بعد خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
همراهان گرامی، تا برنامه دیگه که باز هم با دریچه‌ای از حکمت نهج البلاغه همراه شما باشیم، همتون رو به خداوند متعال می سپاریم. در پناه حق سربلند و سلامت باشید. التماس دعا یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
آره شب یلدا داره میاد، شب یلدا یعنی شب خوشیار، شب حال خوب، شب دور هم جمع شدن خانواده ها. همه میان، بچه ها، دخترها، پسرها، بزرگترها، کوچکترها، تا ولو برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودن رو جشن میگیریم. اصلا بعضیا به بچه هاشون هدیه میدن، مینشینن کنار سفره شب یلدا و کلی عکس یادگاری میگیرن. و خدا رو شکر، آره خدا رو شکر بابت همه داشته هامون. ولی یه سؤال، آیا این شب یلدایی که داره میاد برای همه پیام آور شادیه؟ برای همه حال خوب داره؟ یا نه؟ بعضیا قصه میخورن. منظورم آدم بزرگا نیستن، منظورم بچه‌هان. منظورم ریحان سادات 7 سالگیه که از 3 سالگی دلتنگ باباست، یا امیرعلی 5 سالگی که اصلا خاطره ای از پدرش نداره. و اتفاقا از بد روزگار این بچه ها که ما یتیم میشناسیمشون بعضن از بدیهی ترین داشته ها محرومن. میپرسین چرا؟ چون یتیمی که پدر نانآورش رو از دست داده نه یلدایی داره و نه سفره‌ای. امسال بیایم شادی های یلدامون رو با بچه های یتیم امیرالمؤمنین که دچار فقر و تنگ دستی هن قسمت کنیم. اگه شما هم دوست دارین در پویش یلدای مهربانی بانی حال خوب یک کودک یتیم باشین، عدد 8 رو به عشق امام مهربان علی ابن موسی رضا علیه السلام به سامانه 30552 ارسال کنین. قرار امسال دست به دست هم یه یلدای متفاوت براشون بسازیم. یلدای مهربان. پس قرار ما ارسال عدد 8 به سامانه پیام کوتاه 30552.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. آیه 72 سوره یونس. دو محور اساسی این آیه داشت. محور اساسی اول آن که پیامبر اکرم همانند دیگر پیامبران از مردم طلب اجر نکرد، مزدش را فقط از خدا خواست. محور دوم آن که اسلام جریان ثابت الهی در طول تاریخ بوده و امرتو ان اکون من المسلمین، مأمورم که تسلیم در برابر خدا باشم. همه انبیا برای همین آمدند که بگویند باید در برابر ذات مقدس ربوبی تسلیم بود. ان الدین عند الله الاسلام. آیات رو در این زمینه خوندیم. پیام های این آیه شریفه هم در ضمن تفسیر گفته شد. عرض می کنم که ولیکن دو پیام دیگر آیه را هم بگم. یک پیام این است که آن کس می تواند مردم رو به خضوع و تسلیم در برابر خدا بکشاند که خود تسلیم خدا باشه. و امرتو ان اکون من المسلمین. این همان است که مولا علی فرمود: من نسب نفسه للناس اماما فليبدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. آن کس که خودش رو در جایگاه رهبری امتی قرار می‌دهد باید از تعلیم خودش شروع کند، آنگاه به تعلیم دیگران بپردازد. من نسب نفسه للناس اماما فلیبدا به تعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبهم. و امرت ان اكون من المسلمين. پیامبری که بشریت رو به تسلیم در برابر خدا میخواهد وادارد. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پیامبری که میخواد این نقش رو داشته باشد خود باید در خط مقدم تسلیم در برابر خدا باشد. آمن الرسول بما انزل الیه و المؤمنون. پیامبر خود اول مؤمن به مکتب هست. نکته دومی هم که از آیه استفاده میشه این است که عدم استقبال نباید انسان رو از انجام وظیفه باز دارد. به دیگر عبارت در تبلیغ دین اقبال مردم، ادبار مردم نباید تأثیر گذار باشد. انبیا اینطوری بودند. همین حضرت نوح در حالاتش دارد فما آمن معه الا قلیل. به فضل خدا خواهیم گفت 80 نفر حاصل تبلیغ 9 قرن و نیمه شده 80 نفر. حالا بنده نوعی اگر ببینم پا خطابم عده اندکی هستن که عده اندک خطاب ماها حداقل 80 نفر هستن دیگه. در یک جلسه ببینیم 80 نفر هستن، میگیم جمعیت علیه السلام نیست. حالا حضرت نوح 950 سال تبلیغ، فما آمن معه الا قلیل. در تبلیغ دین نباید ذره ای اقبال، ذره ای ادبار مردم تأثیر گذار باشد. بریم سراغ آیه 72. شما میخواید چی بگید؟ بفرمایید. حرفی هم به هر
وقتی که تو انجام وظیفه استقبال کردن میشه مشتفل را میشه.
استقبال سبب گم کردن مردم نباید بشه، گم کردن خود بشه. استدبارم نباید سبب ضعف و دلسردی بشه. حرف ما اینه. شیوه همه انبیا همین بوده. البته از قرآن استفاده میشه، هیچ پیغمبری با استقبال مواجه نبوده الا قوم یونس فآمنوا فمتعناهم الهین. فقط حضرت یونس، اونم بعد از زندانی شدن در بی‌نظیرترین زندان دنیا، شکم ماهی، آزاد شد، آمد و اون عالم مردم را دعوت به استقبال کرد و فآمنوا فمتعناهم الهین. اما هیچ پیغمبر دیگری اینطور نبوده وقتی می آمده بگن صلی علی محمد، خود پیغمبر خوش آمد. اصلا چنین چیزی هیچ پیغمبری نبوده. از خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله